بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و با تبریک اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر، به همه مزد حقوق بگیران برنامه امروز تلویزیون راه کارگر رو که مصادف با اول ماه مه هم هستش به شما تقدیم میکنم. در ارتباط با اول ماه مه، سازمان ما اعلامیه منتشر کرده که در جریان گفتگوی امروزم با شرکت رفقا محمدرضا شالگونی و روبن مارکاریان برگزار میکنم، به نکاتی از اون اشاره خواهم کرد. اول اجازه بدید ضمن سلام به رفیق شالگونی از ایشون اینطوری سوال کنم که رفیق شالگونی، بی تردید جنبش معلمان به عنوان قوی ترین و فعال ترین بخش جنبش کارگری رو در فاصله ماه مه سال گذشته تا امسال چجوری ارزیابی میکنید؟ در حقیقت منظورم اینه که با یه نگاه کلی این جنبش چه مشخصاتی داشته؟ در سالیان اخیر این اولین باریه که معلمان روز اول ماه مه رو به عنوان روز اقدام عمومی انتخاب کردن و این گزینه معلمان رو چجوری باید ارزیابی کرد؟ بفرمایید.
سلام عرض میکنم به شما رفیق نصرالله عزیز و خدمت رفیق روبن و تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون راه کارگر. من والا فکر میکنم که خب در بین جریان هایی که در جنبش مطالباتی و اقتصادی ایران مثلا در جریان زحمتکشان ایران و بسیار وسعت داره و هیچ وقت در کشور ما اینقدر به اصطلاح اعتراضات سازمانیابی و اینها به اصطلاح گسترده نبوده، بعد از شاید اصلا اون دوره های استثنایی مثلا دوره انقلاب و یا مثلا قبل از کودتای 28 مرداد و اینا، این روی که از پایین حرکت های گسترده زحمتکشان وجود داشته باشه واقعا حالا خیلی گسترده است. و در بین اینها مسئله همونطور که اشاره کردید، معلم ها حرکت هاشون هم به شکل منظم و گسترده جریان داره، به کرات جمع میشن، اعتراض میکنن و مطالباتشون رو مطرح میکنن و هم این که در واقع به اصطلاح سازمانیابیشون عملا به اصطلاح حرکت هاشون به مرحله خاصی رسیده که میشه گفت که در واقع به مرحله نهادسازی رسیده. یعنی میشه گفت که همین الان یک تشکل های به اصطلاح مستقل معلمان اصلا نه تنها به اعتراضات فقط نیست، بلکه سازمانیابی وجود داره، نهادسازی داره شکل میگیره اصلا در ایران. معلم ها خب طبیعیه که یک وضعیت خاصی دارن که حتی استثنائیه، در همه کشورها در دنیای امروز استثنائی وضعیت معلمان آموزش. علتش هم اینه که آموزش اونقدر مسئله مهمیه که در دنیای سرمایه‌داری امروز، قبلا اینطوری نبود ولی حالا که مسئله به اصطلاح خیلی از مهارت‌های کار و اینها لازمه که یه حدی از تحصیلات رو اینها داشته باشید و اینها، و تحصیلات و در واقع تربیت آموزش و تربیت نیروی کار در واقع به عهده معلمان هستش در کشور، اونقدر بزرگه که در هیچ کشوری در واقع دولت کاملا این رو به بخش خصوصی، حتی در اون جاهایی که به اصطلاح طرفدار عدم مداخله دولت در اقتصاد هستند و فلان، هیچ کشوری دولت این رو به بخش خصوصی واگذار نمی کنه. عملا ممکنه مدارس فلان خصوصی فلان وجود داره ولی دولت یا بایستی به اصطلاح بودجه بده بهشون یا کمک‌های به اصطلاح ویژه بده یا به مسائل دیگه، یعنی اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. اگه توجه داشته باشیم در ایران مثلا هیچ شاخه اقتصاد وجود نداره که اولا اینقدر کارکن به اصطلاح داشته باشه، یعنی مثلا شما چقدر کدوم شاخه اقتصاد رو حالا سراغ دارید که مثلا بالای 1,000,000 نفر براش کار بکنن؟ این خیلی چیزه، رقم بزرگی. حالا مثلا کادر اداری و اینها رو هم در نظر بگیرید خیلی بیشتر میشه، ولی خود مثلا کادر آموزشی رو در نظر بگیرید خیلی مسئله حیات. دومین مسئله عبارت از اینه که اساسا تعطیل بردار نیست، چیزی نیست که بشود اون رو به اصلاح کرد. چرا؟ با زندگی میلیون ها انسان دیگه که نسل آینده و آینده کشور رو رقم خواهند زد در واقع پیوند داره. یعنی یه روزی که مدارس رو ببندن واقعا اصلا صدمات بزرگی به آموزش عمومی میخوره. مسئله دیگری که وجود داره اینه که سراسریه، کدوم شاخه اقتصاد رو شما میشناسید که در بزلا از شهرهای بزرگ کشور گرفته تا روستاهای دور افتاده اونجا شما مثلا کار کن و رشته را داشته باشید؟ اینا چیزهای خیلی حیاتی هست. البته یه امتیاز بزرگی که داره در ایران مثل قالب کشورها و اینها، معلمها عموما اکثریت قاطعشون کارکنان دولت هستن. البته اینها حالا در نتیجه حرکتهایی که این جمهوری اسلامی به اصطلاح سازمان میده و اینها سعی میکنه که یه عده رو استخدام نکنه و اینها، که خود اونم یه موزلی هستش، ولی در استخدام دولت هستن. یعنی به معنایی که کارگر مشمول قانون کار باشه نیستن، مشمول خدمات استخدام دولتی و فلان هستن و اینها. این هم یک مسئله دیگریه. بعد ماجرایی که وجود داره اینه که بخش تحصیل کرده جامعه هستن معلمان. یعنی توجه داشته باشید حتی معلمان دوره ابتدایی مثلا حالا همه شون آدم های تحصیل کرده هستن و آگاه هستن از خیلی از مسائل و فلان و اینا. همه اینها رو جمع بکنید مسئله فوق‌العاده با اهمیتی رو به وجود میاره. یه مسئله دیگری هم که به نظر من خیلی مهمه و خیلی کلیدیه و اینه که در واقع تنها شاخه اقتصاد لااقل در کشور ما که زنان به اندازه مردان مهم است. یعنی شما هیچ شاخه ای رو در اقتصاد ایران نمیشناسید که کارکنان اون شاخه معلمان زن، یعنی کارکنان زن تقریبا مثل کارکنان مرد است. این مسئله علارغم اینکه جمهوری اسلامی واقعا با کار زنان دشمنی داره، یعنی نرخ اشتغال رسمی در ایران برای زنان 13-12 مثلا 4 حالا بسته ارقام تغییر میکنه دیگه، مثلا راست و دروغش رو هم آدم نمیتونه در واقع چک بکنه دقیقا، حتی به آمار رسمی خیلی درصد کمیه در مقایسه با کشورهای همسایه ما. مثلا درصد اشتغال رسمی زنان در آموزش و پرورش واقعیت اینه که زنان نیمی از مردان. چرا؟ یکی از چیزها خود این که جمهوری اسلامی، نه این که یک رژیم نابهنگامه، با این که با بیرون آمدن زنان از خانه مخالفه، ولی ناگزیر هست برای این که دخترها معلم های مرد نداشته باشن تشویق کنه که معلم های زن هم باشن دیگه. این مسئله، این در رابطه با بهداشت هم هست، مثلا دکترها و پرستارای زن رو هم اینها ناگزیرن. یعنی یکی از اون تناقضات جمهوری اسلامیه که ناگزیره که علی رغم اعتقادات مقدسشون اینها رو به اجازه بدن، و علی رغم اینکه جمهوری اسلامی با زنان مخالفه، ولی در واقع تناقضی ایجاد میشه درست به دلیل اون ارتجاعیتش، اصلا مجبوره که به زنها اجازه بده که کار بکنن در این روزه. هیچ شاخه‌ای از به اصطلاح اقتصاد وجود نداره که در اونجا زنها اینقدر قوی باشد. و میدونیم که زنها در ایران به خصوص در دوره جمهوری اسلامی چه نقش حیاتی دارن. علتش اینه که در واقع پیگیرترین، توده‌ای‌ترین و پرتوان‌ترین به اصطلاح جنبش سیاسی هستن. جنبش سیاسی نه که مثلا سرنگونی فلان و بهمان رو بخوانا، یعنی خواسته هایی دارن که با موجودیت رژیم حاکم مباینت داره. این به نظر من ویژگی های اصلاح معلم هاست که این رو تبدیل میکنه. اولا سازمان یابی اینها شتاب میده، یک کاتالیزوریه که سازمان یابی را در شاخه های دیگر کارگری و اینها، حالا خواه کارگر بدونیم معلم ها را خواه ندونیم، به اصلاح چه هستش؟ چون از نظر من البته جزء طبقه کارگر به معنای وسیع کلمه هستن کاری. ممکنه خود بعضی از خود معلم ها هستن اینو قبول نداشته باشن، اون مهم نیست. از نظر علمی در واقع نمیشه اینا را تفکیک کردیم مسئله رو. بعد این مسئله خیلی اهمیت به اصلاح کلیدی پیدا میکنه که سازمان یابی خود معلم ها اصلا باعث میشه که شاخه های دیگر اقتصاد هم کارگران به اصلاح سازمان یابیشون رو شتاب بدن، و این خیلی چشمگیره، مخصوصا در چند سال اخیر این رشد شتابان رو و آگاهی شتابان بر ضرورت سازمان یابی مستقل رو زحمت کشان ایران دارن تجربه میکنن.
خیلی ممنونم ازتون. به نکات خیلی برجسته اشاره کردید، یا این نکات رو برجسته کردید در حقیقت. من ضمن سلام مجدد به رفیق روبن میخوام ازشون بپرسم که در فاصله بین اول ماه می سال قبل و امسال چه بخشای دیگه کارگری فعالیت‌های چشمگیری داشتن؟
با درود به تو رفیق نصرالله و رفیق شالگونی، من تبریک میگم اول ماه می روز جهانی طبقه کارگر رو به همه کارگران، مزدور بگیران ایران و جهان. در ارتباط با حرکات دیگه به جز حرکات معلمی که رفیق شالگونی بهش پرداخت، باید بگیم که سال گذشته سال عروج بی سابقه و تشدید اعتراضات کارگری در بخش‌های مختلف و در سطوح مختلف بوده، به طوری که حتی مقامات دولتی در گزارش‌هایی که دادن، نهادهای امنیتی، از حدود نزدیک به 50% افزایش حرکات و اعتراضات کارگری نام بردند و یا گفتند که بیش از 90% اعتراضات صنفی و مطالباتی کارگران بوده. اینا بسیار قابل توجهه. ولی در ادامه صحبت‌هایی که رفیقمون شالگونی انجام داد، اگر بخوایم بپردازیم به سایر اعتراضات، از جمله اعتراضات سراسری دیگه‌ای که یا همراه اعتراضات معلمان بوده و یا جداگانه از اونها بوده، ما باید به اعتراض بازنشستگان کشور اشاره کنیم که در سراسر کشور جریان داشته و بر مبنای همون مطالبه همسانسازی حقوق‌ها که در سال 1186 تصویب شده و مثل رتبه بندی که بیش از 2 دهه از تصویبش میگذره و اجرا نشده، اون هم اجرا نشده. علاوه بر اون، ما در سال گذشته حرکت بسیار عظیم کارگران پیمانی نفت رو داشتیم که بر اساس ارزیابی‌های مختلف بین 50,000 تا 100,000، 80 تا 100,000 کارگر پیمانی شرکت نفت در شرکت داشتن. اونها در درجه اول درخواستشون 10-20 بود، یعنی 20 روز کار و 10 روز استراحت، و البته درخواست های دیگه هم داشتن، مثل ایمنی محل کار، مثل الغای شرکت های پیمانی که خیلی درخواست مهمی بود که در یکی از درخواست‌های اساسی کارگران پیمانی بود که در حقیقت درخواست بیش از 90% نیروی کار ایران هم هست که فاقد قراردادهای کار مستقیم هم و سفید امضا یا پیمانی هستن. بعدن آزادی، بعد این فهرست بسیار جالبی رو اونا اعلام کرده بودند که به آزادی تشکل و اعتصاب و و همینطور تأمین اجتماعی همگانی در شمار اون مطالبات قرار داشت. از جمله باز حرکات بسیار درخشان سال گذشته پیروزی سالها مبارزه کارگران هفت تپه بود برای مقابله با خصوصی سازی یا حراج در واقع شرکت هفت تپه، که در واقع اون مشابه اعتراضاتی بود که در هپکو آذراب و دیگر واحدهایی که این سرنوشت و رژیم براشون تدارک دیده بود. به هر حال با پیروزی کارگران و لغو خصوصی سازی و پس گرفتن هفت تپه، مجتمع عظیم هفت تپه از صاحبان اونها انجامید. علاوه بر اون ما باز حرکات بسیار گسترده‌ای داشتیم در بخش معدن، به ویژه در بخش معادن استان کرمان و همینطور آذربایجان شرقی و در نقاط دیگه، که یکی از مهمترین در واقع کانونهای این اعتصاب و درخواستاشون اعتصاب کارگران پیمانی این معادن بود که در مقایسه با کارگرانی که به شکل مستقیم استخدام شده بودن واقعا اجافات بسیار عظیمی بر اونها اعمال میشه و اونها خواهان استخدام رسمی و در حقیقت پایان دادن به این اجافات بودن. بخش دیگه‌ای که باز ما در سال گذشته شاهد اعتراضات واقعا گسترده بودیم در نقاط مختلف کشور، مسئله حمل و نقل بود، از جمله حمل و نقل ریلی بود که باز کارگران در واقع راهن، به ویژه که در اینجا باز باید اشاره کنم کارگرانی که کارگران پیمانی بودند در آذربایجان و در شهرهای مختلف اعتصاب کردند، اعتراض کردند به عدم پرداخت دستمزدشون، به حقوقهای معوقه و اجافاتی که شرکت‌های پیمانی به اونها اعمال می‌کنند و تفاوت عظیم حقوق اونها با حقوق کارگرانی که استخدام رسمی دارند و از جمله فقدان هر نوع بیمه ها و مزایای کارگری. مسئله دیگه حمل و نقل شهری بود که باز ما شاهد بودیم چطور در ارمیه، در مشهد، در اهواز حمل و نقل شهری، چه متروها، چه بخش اتوبوسرانی، اینا به خاطر باز همون اجافاتی که بهشون اعمال میشه، پایین بودن سطح دستمزدها و حقوقهای معوقه اعتصاب کردند، که این هم یکی از بخشهای مهمی بود که ما شاهد بودیم در ارتباط با اعتراضات. اعتراضات دیگه شامل پرستاران بود که در واقع در دوره‌ای که کووید، مصیبت کووید فرود اومد به خاطر سوء مدیریت رژیم جمهوری اسلامی و مسائلی که ما مفصل بهش پرداختیم، و ایران در رأس یکی از کشورهایی قرار گرفت که در جدول بالاترین ها کشورهایی قرار گرفت که بیشترین تلفات و صدمات رو کووید و همگیری کرونا وارد کرد. از جمله این صدمات صدماتی بود به کادر بهداشت و درمان و از جمله و به ویژه به پرستاران وارد شد و تعداد پرستارانی که جان خودشون رو از دست دادن یا دچار لانکوید یا صدمات طولانی مدت کووید شدن در این زمینه باز مهم بود. و جالب اینجاست که در شرایطی که نظام بهداشت و درمان کشور تحت فشار بسیار سنگین بود، رژیم جمهوری اسلامی از استخدام تعداد زیادی پرستارانی که فارغ التحصیل دانشکده های پرستاری یا آموزشگاه عالی پرستاری بودن اجتناب کرد و یا اونا رو به شکل زیر سما استخدام میکرد که اونها رو سلب کنه از هر نوع مزایای مربوط به تامین اجتماعی و سایر مزایایی که کارگران که پرستاران استخدام رسمی داشتن، چون میدونیم کشور ما از نظر نیروی پرستار دچار مضیقه است، چه به خاطر بازنشستگی پرستاران و چه به خاطر مهاجرت وسیعی که پرستاران داشتن. بخش دیگه که ارتباط داشت در خط مقدم کووید بود پاکبانان بودن و یکی از شاخص‌ترین اعتراضات در سال گذشته اعتراضات پاکبانان در سراسر کشور در نقاط مختلف کشور بود که اون ضربه کووید و همه‌گیری کرونا به اونا وارد می اومد. اونها هم اسیر در واقع شرکت‌های بردهداری پیمانکاری هستن که حقوق اونها رو پرداخت نمی‌کنه. ماهای حتی ما مواردی داشتیم که در جنوب کشور 12 ماه یعنی 1 سال تمام حقوق پاکبانان پرداخت نشده بود. کوت عبدالله که اصلا شوره آفاق هست در این زمینه یک نمونه بسیار روشنی در این عرصه است. پس اگر همه اینها رو ما در کنار هم قرار بدیم شاهد هستیم که چطور چند درخواست اساسی این موتور محرک بسیار این جنبش مطالباتی بود، پایین بودن دستمزدها و چه در مورد بازنشستگان چه در مورد شاغلین، حقوق معوقه در واقع شرکت‌های پیمانی، اینکه 90% بیش از 90-95% نیروی کار ایران محروم هست از استخدام دائم، از بیمه ها و همینطور از مزایای کار، مسئله فقدان آزادی و تشکل‌های کارگری که باز خیلی مهم بود و یکی از درخواست‌هایی بود که همونطور اشاره کردم در اون اعتصاب عظیم کارگران پیمانی شرکت نفت مطرح شده بود در ارتباط با معلمین و بازنشستگان، باز همواره مطرح میشه و به هر حال مسائل مربوط به تامین اجتماعی و بیمه ها که به ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا نشون داده شد که چگونه فقدان یک بهداشت و درمان عمومی رایگان و با کیفیت هزینه های کمرشکنی رو اعمال میکنه به اکثر مزد و حقوق بگیران، همونطور هم که بخش آموزش و پولی شدن آموزش تحت عنوان تقلبی واحدهای غیر انتفاعی که در حقیقت خصوصی و انتفاعی هستند در واقع دست به جیب کارگران میبره و همراه با تورم وحشتناک و فروپاشی اقتصادی وضعیت اونا رو به چنان روزی انداخته که جنبش مطالباتی به این شکل سراسری شده و رژیم علی‌رغم همه فشارها، سرکوبها، دستگیریها در واقع نمیتونه اونو مهار کنه و به ویژه در آستانه ماه می ما باید اشاره کنیم، دوباره تاکید کنیم به پرونده سازی ها، به زندانی کردن فعالین کارگری و سایر فعالین مدنی و اجتماعی که مبارزه کردن در این دوره و در کنار جنبش مطالبه در وقت یا در کنار اون بودن و همینطور دستگیری معلمان رهبران جنبش معلمان.
خیلی ممنونم رفیق روغن. اجازه بدید با توضیحاتی که شما دادید من از رفیق شالگونی مسئله رو بپرسم که شاید بتونم بگم موتور تحرک کارگرانی که شما ازشون اسمی بردید. رفیق شالگونی، اونم به نظر من سقوط سطح زندگی این کارگرانه. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که در ایران وجود داره و بالا رفتن هزینه ها به شکل سرسام‌آور، حقوق و دستمزدی که همین کارگرانی که رفیق روان ازشون از مبارزاتشون صحبت میکرد طوریه که در مجموع میشه به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از سقوط سطح زندگیشون در حقیقت اینا دارن مبارزه میکنن. خب اشاره شد که معلمان مسئله رتبه بندی رو دارن، یا اینکه بازنشستگان مسئله همسان سازی حقوقا رو دارن. اطلاع داریم که شاید نزدیک به 9 سندیکا و تشکل کارگری اعلام کردن که اونا هم خواهان افزایش حداقل دستمزد به 16 میلیون تومان برای خانواده 4 نفری باشه. از همه اینا آگاه هستیم. سوالم اینه که بجز معلمان و بازنشستگان در مورد بقیه بخش‌های کارگری اگر اینها بخوان برای تعیین حداقل دستمزدشون مبارزه بکنن چه پیش‌شرط‌هایی باید وجود داشته باشه؟
مسئله‌ای که حالا در ایران هستش اینه که در واقع رژیم جمهوری اسلامی شرایطی به وجود آورده که وضعیت برای زحمتکشان، چه اونهایی که کار میکنن حتی کار اضافی میکنن، چه اونهایی که کاری پیدا نمیکنن و واقعا مصیبت میکشن و اینها، واقعا غیر قابل تحمل شده است. توجه داشته باشید که خود اینها آمار رسمیشون میگه که تورم بالای 40% دنیا. حالا در خیلی از مواد غذایی خیلی حیاتی و اینها آمارها فلان نشون میده که بعضی جاها اصلا بالای 50% بعضی از اون مواد غذایی و اینها. یا مثلا در خیلی جاها هزینه مسکن واقعا مثلا نیمی، نزدیک به نیمی از درآمد خانوار رو میخوره. مسئله خیلی حیاتیه. این ماجرا رو حتی آماری رو مطرح کردن که در تهران مثلا برای یه خانواده 3 نفره حداقل به اصطلاح که هزینه‌ای که بتونن خودشون رو نگه دارن 12 میلیونه. والون که قسمت غالب خانواده هایی که هستن بالا زیر 6 میلیون تومان مثلا که هستش درآمد دارن. این در تهران مخصوصا خیلی برجسته است و اینا. در جاهای دیگر همینطوری هستش. واقعیت اینه. مسئله این که هستش این علل گوناگونی داره، ولی جمهوری اسلامی یکی از چیزهاش اینه که اصلا سیاستشون هم قبلا این بوده. اینو بعضی از اقتصاددانان خود ایران اینو مطرح کردن که رژیم سعی کرده که یه حدی از تورم رو در واقع نگه داره و این باعث میشه که اولا مثلا اون پسندازهایی رو که جمع میکنن در واقع ارزش پول اون پسنداز کنندگان مردم رو به اصطلاح پایین میاره و ثانیاً به اصطلاح اون چیزی رو که به اصطلاح میدن کاهش پیدا میکنه، اون درصدی رو که به صورت سود و اینها به اینا میدن به پسنداز ها فلان و اینا، اونو هم بی‌ارزش‌تر میکنه. یعنی واقعیت اینه که تورم در هر جا مخصوصا تورم وقتی که شتاب پیدا بکنه از حد معینی بالاتر بره، واقعیت اینه که بیش از همه به پایینی ها یعنی اکثریت عظیم جامعه فشار میاره. بنابراین که جمهوری اسلامی در واقع با سیاست هایی که اتخاذ میکنه عملا در واقع از جیب مردم حتی اون حقوقی رو که با هزار حقوق بازی در واقع کسب میکنند و نمیدونم نمیدند و فلان و اینها نمیدونم این داستان ها، ولی حتی اونها رو هم میدوزده، از جیبشون میدوزده. تورم یعنی این در واقع تورم مخصوصا تورم افسار گسیخته مثل سرطان خون میمونه. تمام ماجرای و تمام گوشه و کنار کشور رو نابود میکنه برای مردم، زندگی مردم. و در تمام دوران جمهوری اسلامی ما وضعیتمون اینطوری بوده که مدام تورم داشته ایم. حالا منتها تورم از کنترل حتی رژیم دیگه خارج شده. علت این اینطوری نیست که مثلا تورم از آسمان به عنوان بلای آسمانی نیست. مثلا نقترین ماجراش اینه که مثلا یکی از علتهای بزرگش، نه تنها علتش البته، اینه که خب شما اگر نمیدونم این انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست اینو کنار بذارید و خیلی از مسائل اصلا حل و فصل میشه. یعنی واقعیت اینه مثلا پول واحد پول ایران تومان نسبت به دلار مثلا در سال 57 چقدر بوده و حالا چقدر، نگاه بکنید اون موقع متوجه میشید که. و بعد افزایش قیمت به اصطلاح افزایش درآمد به اصطلاح اکثریت جمعیت چقدر بوده حالا چقدر، فکرشو بکنید این اصلا بیداد میکنه. بعد رشد اقتصاد خواه ناخواه پایین تر میاد. علل متعددی که داره، یکی از اینها سیاست های عمومی رژیمه، یکی از اونها فسادیه که در رژیم وجود داره. چون واقعیت اینه که مثلا بخش عظیمی از اقتصاد کشور در دست دستگاه ولایت خودش و اینها منابع عظیم اقتصادی و دارایی رو که حتی مثلا اسمش رو بعضی هاشون گذاشتن بنیاد مستضعفان، ولی واقعیت اینه که اصلا چیزی که به مستضعفان نمیرسه از این هاست. در واقع همه اینها رو در واقع بیمکن و در واقع یک عده‌ای که امتیازات ویژه دارن اینا رو به جیب میزنند و اینها و خواه ناخواه تورم به وجود میاره. این مثلا درآمدها و امکانات کشور رو در واقع میکشه به یه جای. بعد قانون کاری رو که مثلا خودشون بعد از اون در آوردن های متعدد که در نمیدونم فکر چطوری هست چطوری نیست، یادتون باشد تا بحران حکومتی به وجود آورد در زمان خود خمینی و فلان، وقتی قبول کردن بعد دوباره دبه در آوردن و فلان و حتی مسئله حقوق معوق، این پدیده جز در کشورهایی که در حال جنگ هستن، جز مثلا در دوره‌ای که مثلا در شوروی فرو ریخت و در واقع حقوق رو نمیتونستن بدن و فلان و اینها به هم ریخته بود که در واقع اصلا نظام به هم ریخته بود، یه کشور نابود شده بود، حقوق معوقه اصلا پدیده‌ایه که در ایران به یه چیز رایج تبدیل شده. یعنی هر روزی که اونم در کشوری که تورم وجود داره، یعنی مثلا اگر تورم بالای 40% باشه، هر روزی که میگذره پولی که شما دریافت میکنید قدرت خریدش کم شده دیگه. حالا ببینید که مثلا 6 ماه 8 ماه بعضی وقتا 18 ماه حقوق طرف رو ندادن، چه بلاش بلایی سر طرف اومده. یعنی پولی که بعد از اون مدت دریافت میکنه در واقع عملا آب رشته است. همه اینها رو در نظر بگیریم، واقعیت اینه که بیداد میکنه اون شرایط زندگی و این باعث میشه که همه بخشهای مختلف کارگران که مثلا رفیق رو به اشاره کرد، یه شاخه‌های مختلف اصلا تحمل چون نمیکنن، نمیتونن بکنن این وضعیت رو، امکان نداره با این وضعیت زندگی بکنن، بنابراین که اعتراضات ناشی از فروپاشی اقتصادی بیش از هر چیز. یعنی در واقع پایینی ها مخصوصا اونایی که حقوق میگیرن مزد میگیرن و فلان و اینا، قدرت خرید پول اونهایی که مثلا کسب و کار دارن و فلان به یه نحوی در اون معاملات جبران میکنن دیگه، ولی کسی که حقوق بگیره نمیتونه اصلا چه کاری رو بکنه. بنابراین این مسئله ماجرای تورم به اصطلاح فسادها که مثلا همین که اشاره شد دیگه، که رفیقمون اشاره کرد که مثلا یه آدم هایی هستن که استخدام میکنن مثلا همین پاکبانان رو، آخ بابا تو این بیچاره کار میکنه، شهر رو تمیز میکنه، مسئله حیاتی برای هر شهری، چطوریه که حقوقش رو مستقیم شهرداری هم اینطوری نمیشه که ورشکست بشه، که شهرداری بنا به تعریف چیزیه که نباید ورشکست بشه چون پول میگیره دیگه از مردم یا بودجه داره و فلان و اینا. چرا اینو بایستی به کسان دیگری واگذاری که اینها رو استخدام بکنن؟ چرا شهرداری این بخش از کارکنان حیاتی یک شهر رو به خودش استخدام نمی کنه؟ بعد یک درصدی رو میمکن و دیگرانی که انگلهایی هستن که مرتبط هستن با اون به اصطلاح حکومت کنندگان و دار دستهشون و فلان و اینا، همه اینها رو در نظر بگید که اگه بشماریم خودش یه داستان طولانی میشه. واقعیت اینه که زندگی رو برای مزد و حقوق بگیران در واقع ناممکن کرده و این چاره ای ندارن جز این که داد بزنن، جز این که بیان اعتراض کنن، و بازم میبینیم که صداشون به جایی نمیرسه.
مرسی. اجازه بدید در مورد این اعلامیه نه تشکل که قبلا هم بهش اشاره شد از رفیق روبن بپرسم که توی این اعلامیه مجددن برای برابری زن و مرد در تمام عرصه‌ها، برای مثال عرصه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، در همه امور تقاضای برابری شده. در اعلامیه سازمان ما هم به اهمیت جنبش زنان به طور ویژه‌ای اشاره شده. شما این قضیه رو چجوری می‌بینی رفیق روبن؟ نظرت چیه؟
بله، این مسئله خب خیلی اهمیت داره. رفیق شارگونی تو صحبتاش اشاره کرد و گفت که میزان استخدام رسمی زنان در ایران، در کشور ما، در مقایسه با خاورمیانه و آفریقای شمالی کمترینه، یعنی در اون ذیل جدول قرار داره، در حالی که به هر حال در کشور ما ایران کشوری که از نظر اقتصادی، مثلا از نظر تولید ناخالص ملی سالانه و از نظر میزان تحصیلات و اینا، شاید اگر بالاترین نباشه در تراز بالاترین در خاورمیانه و حالا شمال آفریقاست به ویژه. خب این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ این تفاوت خودش رو در این نشون میده که زنان اون بخش اصلی نیروی کار غیر رسمی یا کار سیاه، یا اون اصطلاحی که الان باب شده استخدام سیاه بهش میگن، یعنی استخدامی که خارج از قانون کاره، استخدامی که درش هیچ نوع اون نظام تامین اجتماعی که همراه با استخدام رسمی وجود نداره و در این حال هیچ نوع تضمین برای در واقع ادامه اشتغال وجود نداره، زنان در چنین نظامی استخدام میشن و این تبعیض یک تبعیض بسیار وحشتناکی است که بر زنان کشور ما وارد میشه. حتی اگه ما زنان بخشای تحصیل کرده رو در نظر بگیریم، این تناقض رو خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم. در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و اصولا در دانشگاه های ایران، دختران غلبه دارند بر پسران و بر مردان، یعنی بیشتر کسانی که از سد کنکور عبور میکنن دختران و زنان هستن و در سطح تحصیلات عالی هم اینا کسایی هستن که بیشتر از مردان میتونن موفق بشن و تحصیلات عالی رو به پایان برسونن، ولی خود همین زنا کمترین درصد استخدام رو دارن در مقایسه با مردان. از این جا اگر از این رأس هرم تخصص رو و تحصیل و تخصص رو در نظر بگیریم و به اون قاعده بریم که زنایی هستن که در بخش‌های کارهای خانگی کار میکنن، در صنعت قالی بافی ایران که چند میلیون دختر و کودک کار میکنن، کودکان دختر کار میکنن، اینا وحشتناک وضعیت شغلی اینها. حالا و همینطور باید اینجا البته اشاره بکنیم به ویژه زنان مهاجران افغانی، افغانستانی که در کشور ما الان تعدادشون بر مبنای آمار رسمی به 5 میلیون نفر رسیده. خب نصف اینا زنان هستن و ما میدونیم که همونطور که شما در سوال همین سوال قبلی شما بود اینه که وضعیت اقتصادی چنان وخیمه که یک در یک خانواده امکان نداره با کار صرفا مرد وضعیت اون خانواده بگرده و تمیز که در اینجا مسئله این تبعیضی که وجود داره در ارتباط با زنان، این تبعیض بسیار تبعیض برجسته است و این یکی از اون موتورهای محرکی هست که باعث میشه که جنبش زنان به ویژه زنان طبقات پایین در از یک ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برخوردار بشه. این پتانسیل به ویژه در مناطق ملی ایران مثل مثلا کردستان، مثل بلوچستان و در مناطق دیگه در واقع یک تبعیض دیگه برش سوار میشه، به صورت تبعیض‌های مرکب و چند لایه‌ای به وجود میاره که به سبب اون همونطور که گفتم اون ظرفیت انفجاری این بخش رو نشون میده و طبیعی است که طبقه کارگر برای اینکه بتونه حتی مطالبات خیلی معتدل صنفی خودش رو تأمین کنه نیاز به این داره که اجازه نده که نیروی کار غیر رسمی افزایش پیدا کنه به خاطر اینکه سطح دستمزد شکسته میشه و یکی از وسایل در هم شکستن سطح دستمزد توسط سرمایه‌داران و دولت‌های متحد اونا اینه که زنان رو به صورت نیمه وقت، به صورت پاره وقت، به صورت موقت، به صورت غیر رسمی وارد بازار کار کنن و در واقع اون سطح دستمزد رو بشکنن و بیارن پایین. بنابراین اون چیزی که اومده اون در پرچم بر روی پرچم اول ماه مه دقیقا باید دفاع از برابری حقوق زنان و مردان در همه عرصه ها و به ویژه در واقع حقوق برابر در برابر کار برابر و استخدام رسمی نوشته بشه و اینجا هست که ما متوجه میشیم که کار پیمانی، کار سیاه و کار غیر رسمی که خارج از اون چارچوب حتی قانون کار جمهوری اسلامیش چه لطمات عظیمی به زنان کشور ما وارد میکنه و این باید مورد توجه طبعا جنبش کارگری باشه.
مرسی. رفیق شارگونی، توی صحبتی که الان رفیق روبن میکرد صحبت از این بود که در تمام عرصه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی در تمام امور باید مبارزه انجام بشه. با رسیدن اول ماه مه امسال میخوام این سوال از شما بکنم که برای متحد کردن طبقه کارگر تاکتیک جبهه واحد کارگری تقریبا شاید بشه گفت نزدیک به 100 سال پیش توی جنبش سوسیالیستی مطرح شده. این تاکتیک اولا چرا مطرح شده و اهمیت اون برای پیوند صفوف جنبش کارگری که ما الان ازش صحبت میکردیم چیه؟
حالا مسئله جبهه واحد کارگری همون موقع که بعد از جنگ جهانی دوم و مخصوصا شکل گیری اتحاد شوروی مطرح شد و اینها بیشتر برای این بود که شکافی که در داخل جنبش سوسیالیستی به وجود اومده بود به دلیل اینکه سوسیال دموکرات ها در واقع سازش کرده بودند، بولشویک ها انقلاب کرده بودند و شکاف ها برجسته شده بود و اینها رهبران انقلاب اکتبر مخصوصا شخص لنین و اینها اصرار داشتند که این نبایستی در سطح جنبش کارگری به اصطلاح شکاف ایجاد کنه و کارگران را در مقابل سرمایه تضعیف بکنه و به این خاطر بود که مطرح میکردم که بایستی سعی بکنیم گرایشات مختلف رو طوری به اصطلاح پیش نبریم که به اصطلاح طبقه کارگر در مقابل سرمایه ضرر ببینه. مسئله یک هستش حالا مخصوصا در جایی که اصلا کارگر و زحمتکش اصلا حقی نداره، به علاوه یک سلسله مراتب عجیب و غریب و تو در توی از تبعیضات و سیستم‌های آپارتاید وجود داره. در چنین شرایطی مسلمه که برای اینکه بشود کارگران رو به اصلاح متحد کرد، برای اینکه بشود کارگرها به هم نزدیک بشن و بتونن در سطح بزرگتر حتی با هم دیگه همکاری بکنن، لازم هست که گرایشات مختلف رو نادیده نگیریم. مثلا بر علیه گرایشاتی که باشون موافق نیستیم، گرایشات منظورم مثلا سیاسی غیره 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 عقیدتی فلان اینها، مثلا اینها باعث نشه که اون همبستگی طبقاتی تضعیف بشه. ببینید یک کارگری هست که مسلمان کاملا معتقده و نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، فلان میکنه. منتها یادتون باشه که همین کارگر، همین زن همین کارگر رنج میبرن همونطور که مثلا یک کارگری که واقعا مثلا خودش رو سوسیالیست میدونه. اینطوری نیست که اونها رنج نبرن. طبقه کارگر به لحاظ عینی در مقابل سرمایه و در مقابل در واقع اون صاحبان امتیازات دولتی و غیر دولتی در واقع بی‌دفاع هستند اگر متحد نشند و رقابت بین کارگران تضعیف کننده به اصطلاح موقعیت کارگران برای اینکه یکی از کارکردهای سرمایه اصلا این رو مارکس قشنگ توضیح داده، یعنی یک بخش بزرگی از تحلیل مارکس در مثلا کاپیتال اینه که چطور در واقع کارگران در مقابل سرمایه با هم دیگه رقابت میکنن. دقت بکنید این مسئله، این چطور میشه اینو خونسا کرد، این رقابت بین کارگران رو چطور میشه خونسا کرد. این مسئله خیلی کلیدیه. بنابراین که نبایست این طوری باشه که در سازمانیابی به گرایشات مختلفی که در طبیعیه که در بین کارگران وجود داره، به اصطلاح نبایستی طوری برخورد کرد که امکان سازمانیابی بزرگ و اتحاد بزرگ و سراسری کارگران در سطح طبقه واقعا صدمه ببینه. این مسئله خیلی حیاتیه و در ایران امروز این مسئله خیلی کلیدیه. بعضی ها هستن که حتی با حکومت هم ممکنه مخالف نباشن، منتها به لحاظ اقتصادی واقعا با مجبورن در مقابله یا حکومت یا اون دستورالعمل‌های حکومتی وایستن. همین مسلمانان ها مثلا، یا مثلا آدم هایی هستن که مثلا گرایشات مختلفی دارن از نظر سیاسی، مثلا آیا کارگر سلطنت طلب هم وجود داره یا نه. اینطوری بعضی از چپا توی صحبت میکنن که گویا کارگر مادرزادی طرفدار سوسیالیسم. اینطوری نیست، ممکنه طرفدار رضا پهلوی باشه و هستن اینطوری. خب اینها آیا میتونن در سطح طبقاتی با هم دیگه به اصطلاح همکاری کنن، متحد بشن؟ یکی از دلایل تأکیدی که کمونیست‌ها که میگم خود مارکس اصلا توجه داشته باشید و اینا، که بر روی اتحاد طبقاتی کارگران تأکید میکنن اینه که مبارزات اقتصادی و صنفی و به اصطلاح رویارویی کارگران در مقابل سرمایه‌داران رو یه طوری باید پیش برد که کارگران صدمه نبینن، یعنی کارگر با کارگر رقابت نکنه در مقابل سرمایه، بلکه بتونه در مقابل سرمایه متحد بشن علارغم اختلاف‌ها و تفاوت‌هاش. بنابراین این مسئله کلیدیه در ایران ما، مخصوصا مسئله کلیدیه که بعضی ها به این خاطر مثلا که چون خیلی انقلابی میدونن خودشون رو، مثلا معتقدن باید سرنگونی رو هم مطرح کرد و حتی ایراد میگیرن که چرا مثلا کارگرانی که در فلان جا مثلا برای اتحادیه یا مثلا برای دستمزد یا برای نمیدونم پرداخت حقوقشون مدد، چرا شعار سرنگونی ندادن، چرا با تنهاشون به خیابون نیمدن علیه رژیم شعار ندادن. اینها به این معناست که طرف در ساحل به اصطلاح عافیت نشسته، فسلا سبکباران ساحل ها به قول حافظ و بیان زیباشه، سبکباران ساحل ها شما میدونید که اونا دست و پا میزنن در یک گرداب حائل هولناک. واقعا در اونجا بیایید اینها را مطرح بکنید که چرا این شعار رو ندادید و فلان. اینها مبارزات اقتصادی یکی از سطوح ضروری و مستقل مبارزه طبقات است. اینو نباید دست کم گرفت. هر چیزی رو بلافاصله سیاسی کردن که حتما باید سیاسی بشه، حتما باید سرنگونی طلب بشه تا اینکه من راضی بشم خوشحال بشم، این اشتباه بزرگیه. یعنی بایستی سازمان یابی حیاتیه. وقتی کارگران متحد بشن اولا از شرایط به اصطلاح زندگیشون دفاع میکنن، ولی این فقط نیست، اون موقع میبینن این اتحادشون لازمه رویارویی با رژیمه. از اونجاست که عروج به سطح بالاتری از مبارزات اقتصادی خود به خود اصلا ضرورتش رو نشون میده. بنابراین که مبارزات اقتصادی رو، مبارزات صنفی و مطالباتی رو در مقابل مبارزه سیاسی ندونیم و سعی نکنیم این رو کوچک بکنیم. اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. بنیادهای مبارزه طبقاتی در سطح مبارزات اقتصادی ریخته میشه، چون کارگران اونهایی که مخالف فکر میکنن که من حرف آیت شرط رو ترتیب میدنم، بهتر فصل اول مانیفست کمونیست رو ببینن و اونجا ببینن که چطوری اصلا تکوین طبقه کارگر به صورت یک طبقه آگاه و متحد چطوری امکان پذیر میشه. اصلا در مبارزات و خواسته های پراکنده و اقتصادی اینها شروع میشه. بنابراین که این سطح از مبارزه، مبارزه حیاتی اصلا دست کم نگیرید این سطح رو. این به معنای این نیست که ما با جمهوری اسلامی مخالف نیستیم. ما همین الان میخواهیم که حتی همین ساعت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه که یه ساعت دیگه. ولی آخه آرزو کردن و خواستن یه چیز به اصطلاح پایه‌ریزی برای چنین سرنگونی یه چیز دیگریه. اینو بایستی توجه بکنیم. بنابراین که اتحاد طبقاتی کارگران حیاتی، اتحاد طبقاتی کارگران بدون به اصطلاح سنگربندی در سطح اقتصادی، مبارزات اقتصادی راه به جایی نمیبره. این که مثلا توده عظیم کارگران همهشون سیاسی باشن، همهشون علیه رژیم باشن و بعد از اون همه جرأت کنند و بیان در خیابان سینه سپر کنن علیه رژیم، مرگ بر خامنه‌ای بگن، این خیالاته. اینطوری نمیشه. این به یه جایی نرسه که به اصطلاح متحد شدن رویارویی های سیاسی حتما ضعیف باشن.
رفیق روبن، در ادامه مصاحبه‌ای که ما داریم، رفیق شالگونی در مورد اهمیت جبهه واحد کارگری به طور عموم صحبت کرد. میخوام نظر شما رو در مورد نظر سازمان خودمون در مورد تاکتیک جبهه واحد کارگری بدونم و آیا این تاکتیک در شرایط امروز جهانی و در این برهه از تاریخ واقعا کاربرد داره و نقش مؤثری داره؟ نظرتون چیه؟
بله، سازمان ما برای اولین بار در 35 سال پیش پلتفرمی رو در ارتباط با جبهه واحد کارگری مطرح کرد. این پلتفرم شامل 10 ماده بود که مثلا بعضی از موادش اگه بخوام نام ببرم، اولین مادهش 5 روز کار 2 روز تعطیل در هفته و دستمزدی متناسب با سطح زندگی، با تعیین سطح دستمزد توسط تشکل‌های کارگری، همینطور بیمه های تامین اجتماعی، حقوق بیکاری برای همه مشاغل صرف نظر از اینکه در کدام رشته ها هستند و همینطور تدوین قانون کار جدید با شرکت تشکل‌های کارگری، و چون اون موقع جنگ اینو عراق بود، پایان جنگ، جنگی بدون الحاق طلبی، اینا اون پلتفرم جبهه واحد کارگری بود. در همون سال در نشریه شماره 36 که اسفند 64 منتشر شده بود، در اونجا توضیحات خیلی مفصلی در ارتباط با جبهه واحد کارگری داده شد و بعدا مقالات زیادی حول تشریح جبهه واحد کارگری نوشته شد، از جمله در آخرین مورد در کنگره 24 بود که با توجه به ارزیابی جنبش کارگری در سال 98 و اول ماه می و اون اتحاد عملی که انجام شد، حدود شاید 20 تشکل کارگری، یعنی تمام تشکل‌های موجود کارگری در کشور حول یک پلتفرم با هم اتحاد عمل تشکیل دادند و در برابر مجلس تجمع کردند که خب دستگیر شدند تعدادی و اون پرونده ها تا حالا هم بازه و ادامه داره. در اونجا ما استقبال کردیم از اینکه چنین اتحاد عملی بتونه به یک جبهه واحد کارگری از پایین بین تشکل‌های کارگری شکل بگیره و اونجا ابراز امیدواری کردیم که این مورد، یعنی سال 98، یک مورد استثنایی یا تصادفی یا موقت نباشه، بلکه تشکل‌های کارگری بتونن از طریق تعامل با همدیگه و به شکل دموکراتیک و بدون در حقیقت هژمونیسم و غیره که خیلی در این شهر و ارتباط با جبهه واحد کارگری میتونه آسیب زننده باشه، بتونن به یک جبهه واحد کارگری ثابت و همینطور ادامه دار دست پیدا کنن که اون میتونه جنبش کارگری رو به سبب ارتقاء خیلی زیادی بده. متاسفانه ما میبینیم که سال 98 تنها سالی بود که چنین اتحاد عملی بین تشکل‌های مختلف کارگری صورت گرفت. البته باید اشاره کنم که در اون موقع شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان حضور نداشتند در اون جبهه کارگری. اونا همون سال روز معلم رو، همون روز شهادت خانلی رو به عنوان روز معلم برگزار کردند، ولی به هر حال این اون تأکیدی بود که ما داشتیم. در ارتباط با سطح جهانی بسیار موفق بوده جبهه واحد کارگری، یعنی موفق ترین اثر خودش رو در همایش بخشای مختلف طبقه کارگر داشته که شاخص‌ترین نمونه اون هنده که تقریبا این جبهه واحد کارگری در میان سندیکای اصلی هند که البته بجز سندیکایی که طرفدار حزب جاناتای حزب حاکم همین مودی و اینا هست تشکیل شده و اینها مدت ها با هم نمیتونستن وارد چنین اتحاد عملی بشن، بعدن حول یک قطعنامه 10 ماده‌ای با هم به توافق رسیدند و این بسیج ها شروع شد و اول چند میلیون، چند ده میلیون، بالای 100 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون و 100 200 میلیون هم شکوندن و 250 میلیون رسوندن. همین امسال هم ادامه داشت این بسیج ها و معمولا بسیج های دو روزه است، اعتصاب عمومی دو روزه است و باید توجه کرد که یک تشابهی بین هند و ایران وجود داره و اون اینه که در هند هم 90% نیروی کار یک کشور عظیمی مثل هند فاقد قراردادهای دائم هستن در بخش قراردادهای پیمانی و خارج از قراردادهای رسمی هستن. و جالب اینه که این اتحادیه‌ها که در بخش‌های اصلی و در بخش‌های برنشسته طبقه کارگر هند تشکیل شده، با توجه به مسائل اون بخش غیر رسمی، بخش پیمانی نیروی کار هند و همینطور مسئله زنان که نقش خیلی مهمی دارن در این کار غیر رسمی و همینطور جنبش دهقانان و غیره، اینها تونستن به این دستاورد خیلی عظیم دست پیدا کنن که حتی میگن خودشون اتحادیه‌ها که نیرویی که ما به حرکت در آوردیم بالاتر و بزرگتر و پر جمعیت‌تر از تمام ارتش‌های جهان روی همه، که اگه ما همه کشور رو حساب کنید این ارتش عظیم طبقه کارگر رو که اینا میتونن از طریق این جبهه واحد کارگری به حرکت در بیارن انقدر عظیمه و مثلا واقعا پایه حالا نیروهای چپ در هند که اون داستان دیگه ای داره. نمونه دیگه ای که اگه بخوایم اشاره کنیم باز در اروپا، خب فرانسه هستش. در فرانسه جنبش سندیکایی خیلی فعاله و سالهاست که یک مجموعه از سندیکاها از جمله سی‌ژه‌ته و سندیکاهای دیگه، اینها یک جبهه سندیکایی انتر سندیکال به وجود آوردن و تونستن در برابر اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بسیج کنن طبقه کارگر فرانسه رو. مبارزات خیلی طولانی و خیلی گسترده‌ای رو داشتن. در بعضی از موارد اینا تونستن حمایت جلب کنند و حمایت بشن از طریق جنبش‌های اجتماعی به نوعی فرانت سوسیال، یک جبهه اجتماعی ایجاد بشه. در مواردی همون در ارتباط با جلیقه سبزها، خود این جبهه سندیکایی از اونها حمایت کرد و اون موقعی که فعال بود و جنبش جلیقه های سر، زمینه نزدیکی بین اینها به وجود اومد، تلاش کردن زمینه نزدیکی به جنبش محیط زیست و جنبش دانشجویی که باز فعال در فرانسه هم ایجاد کنند و به این شکل یک جبهه اجتماعی گسترده بر مبنای جبهه واحد کارگری که هستش جبهه واحد کارگری است تشکیل بشه. نمونه دیگه ای که باید در این زمینه اشاره کنم شیلی هستش، که ما میدونیم که شیلی آزمایشگاه نئولیبرالیسم بود، گهواره تولد نئولیبرالیسم بود و همینطور که گابریل بوریچ رهبر چپی که انتخاب شد در انتخابات اخیر در شیلی اعلام کرد، با تحولاتی که در شیلی در جنبش کارگری شیلی و همینطور جنبش‌های اجتماعی شیلی صورت گرفت، مطرح کرد که امیدواریم که در واقع به گورستان و به مرگ نئولیبرالیسم تبدیل بشه شیلی. در شیلی جنبش کارگری باز تونست خیلی وسیع همکاری‌های وسیع رو سازمان بده، جنبش دانشجویی خیلی فعالی در اونجا وجود داشت و به ویژه جنبش زنان که در سال 2019 و 2020 واقعا بسیج‌های میلیونی انجام دادن و بعداً اون اقدامات و اعتراضات میلیونی که شروع شد، اول از افزایش بلیط حمل و نقل مترو شروع شد، بعدم جنبش دانشجویی وارد شد، بعد بازنشسته ها وارد شدن، بعد جنبش کارگری و جنبش زنان وارد شد. این تونست به یک تحول خیلی مهم سیاسی در شیلی منجر بشه. یعنی وقتی که ما نگاه کنیم، این فقط چند تا نمونه، من در اینجا یکی از آسیا، یکی از اروپا و یکی از آمریکای لاتین رو ذکر کردم، اینها همه اون نقش مؤثری است که جبهه واحد کارگری میتونه داشته باشه.
بله، ببینید، یکی از مسائلی که بین فعالین کارگری خیلی برای درصد زیادشون مسئله است و اون رو مورد سوال قرار میدن، چگونگی و جایگاه معلمان در طبقه بندیه. رفیق چارگونی، آیا معلمان واقعا جزء طبقه کارگرن یا به گفته عده دیگه طبقه متوسط؟ من دو تا سوال میخوام بکنم، یکی این که نظر شخصیتون چیه در این مورد، یکی هم این که نظر سازمانمون، سازمان کارگران انقلابی ایران در این رابطه چیه؟
من به نظرم که شخصا فکر میکنم که جزء طبقه کارگر هستم و تا اونجا هم که میدونم سازمان ما شاید تنها یا اولین سازمانی بوده در چپ که مسئله رو مطرح کرده که اینها هم جزوی از بخشی از طبقه کارگر هستند. البته در داخل سازمان ما نظراتی بوده که خلاف این بوده فلان، ولی این مسئله مدت هاست که در راه کارگر مثلا به عنوان یه چیز شناخته شده به اصطلاح جا افتاده است.
بله، ولی ما مصوبه ای داریم که هیچ کنگره ای یا جمعی این رو تایید کرده باشه داخل سازمان؟
به مصوبه به صورتی که به طور اخص برای این مسئله باشه تا اونجا که یادمه نداریم، مگر اینکه رفیق روبین یادش باشه، من یادم نیست. ولی در اسناد به اصطلاح کنگره های ما به انهای مختلف از به اصطلاح معلم ها و این ها به عنوان بخشی از طبقه کارگر چرا یا به طور مستقیم یا به طور ضمنی به اصطلاح اسم برده شده است.
به همین دلیل هم هست که ما اشاره میکنیم به مزد و حقوق بگیران دیگه، در هر کسی که مزد و حقوق میگیره رو جزء طبقه کارگر حساب میکنه.
دقیقا میدونی که مثلا یه موقعی بوده که حتی مزد رو با حقوق اصلا فرق میذاشتن. دیگه اگه توجه داشته باشید در زبانهای مختلف مثلا در همین اروپا مزد و حقوق اصلا حقوق یک چیز مرغوبیه، مزد یه چیز به اصلا پایینیه. ولی که حالا حتی در پایین ترین به اصلا شغلها و اینها واقعیت اینه که هر روز به اصلا اگه طرف استخدام دائم هست و فلان و اینها، هر روز او به اصلا مزدش رو بهش نمیدن، ماهانه است و فلان و اینها. مثلا این ماجرا یه اون تقسیماتی که قدیم مثلا وجود داشته به اون صورت معنا نداره در دنیای امروز. یعنی بخش بسیار بزرگی از اونهایی که کارگر حساب میشن در واقع ماهانه حقوق میگیرند و اینها. توجه اگه داشته باشی این مسئله، این معناش نیست که همهشون به اصطلاح حقوق بگیر هستن. مزد و حقوق بگیر هم خیلی نمیتونه به اصطلاح کمک بکنه، چون گویا اینا تمایز خیلی غیر قابل عبوری دارن. نه اینطوری نیست. البته حتی با معیارهای خود به اصطلاح مارکسیسم اولیه در نظر بگیریم، ممکنه مثلا امروز معلمها رو کارگر ندونه. چرا؟ علتش اینه که مثلا مارکس و اینها اون موقعی که به اصطلاح هنوز به این صورت مثلا طبقه کارگر گسترده نبوده و اینها، مثلا معتقد بودن که کارکنان دولت جزء کارگران نیستن. توجه داشته باشید مثلا این در چیز منتهای این به این معنا نبوده که این از این یه آیه درست بکنن تو اینها. مثلا این بود که اونهایی که در استخدام دولت بودن یه ویژگی هایی در اون موقع داشتن که حالا ندارن. یکی هم مسئله اینه که ارزش اضافی تولید میکنن یا نمیکنن و اینا. حتی این رو هم توجه داشته باشیم، در بخشهایی که به اصطلاح تولیدی هستن گویا مثلا اونها مولد هستن ارزش اضافی تولید میکنن، در جاهایی که مولد نیستن گویا ارزش اضافی تولید نمیکنن.
واهم
که برخورد مارکس به مسئله به اصطلاح تولید ارزش یا مثلا نیروی در نیروی کار و اینها با این مسئله فرق میکنه، یا استثمار با این مسئله فرق میکنه. مثلا مارکس یه چیز جالبی داره در تئوری های ارزش اضافی که خیلی بسیار روشنگره. میگه مثلا یه آهنگساز نه به دلیل اینکه آهنگ تولید میکنه، بلکه به دلیل اینکه جیب ناشر رو پر میکنه مولد هستش. توجه داشته باشید اینو. یا مثلا میگه که یک فاحشه نه به دلیل اینکه تولید میکنه، خیلی مهمه این مثال، اصلا خیلی جالبه، بلکه به دلیل اینکه اون جیب اون طرف مقابل رو به اصطلاح نهادهای فحشا و فلان رو پر میکنه، از این طریق استثمار میکنه اینا رو فلان، مولد هست. یعنی به عبارت دیگر از یه جایی پولی رو میمکن و به یه جایی منتقل میکنن و اینا. و همینطور میدونیم که مثلا نرخ به اصطلاح سود متوسط رو در اقتصاد مارکسیستی در نظر بگیرید، اینطوری نیست که هر بخشی از اقتصاد در واقع به دلیل این که در این شاخه مثلا تولید مولدیت بالاست مثلا سود بیشتری میبره، یا به اصطلاح در طرف دیگه مثلا سود کمتری میبره. میبینیم که مثلا اون توضیح اگه نگاه بکنیم در نرخ متوسط سودی که مارکس مطرح میکنه، برای اینه که خانه‌ها اگر در شاخه‌های مولدیت بالا باشه به اصطلاح همه سرمایه هجوم می‌بره به اونجا و خانه‌های تعادل ایجاد میشه در شاخه‌های مختلف و فلان. بنابراین که این معناش این نیست که مثلا حتما این کارگرای این بخش حتما مثلا مولد هستن به این صورت که مثلا خودشون ارزش تولید کردن و فلان. یه مقدار مثلا مسئله مولد بودن غیر مولد بودن یا سود تولید کردن و اینها رو با در فرهنگ مارکسیستی با فرهنگ اون اقتصاد سیاسی کلاسیکی که قبل از مارکس بود مثل آدام اسمیت و ریکاردو و فلان و اینا فرق داره، باید متمایز کرد این کار رو. اگه در این صورت نگاه بکنیم اون موقع خیلی روشن هست که به اصطلاح کارگرا به اصطلاح معلم ها به دلیل این چه، نه به دلیل این چه تولید میکنن، یعنی مثلا یه چیزهایی رو که اضافه میکنن و فلان اینا، یا چون کارگر دولت هستن کارمند دولت هستن پس دولت هم فلان میکنه، یعنی این به این صورت یه مقدار به صورت ملا نقطی به قضیه نگاه بکنیم با مشکلات رو برو پایم شد. ولی اگر به مسئله به این صورت در نظر بگیریم که کارگران در واقع برخورد اساسی که دارن با به اصطلاح سرمایه داران و مسئله طبقات، مسئله بهره کشی یک موضع گیری های روشنی دارن و اینا، و حتی نه به دلیل این که درآمدشون پایینه یا بالاست، حتی با میزان درآمد هم نیست، به قول خود مارکس در کاپیتال مثلا تو بسلا طبقه رو با معیار بزرگی و کوچکی کیسه پول طرف نباید ارزیابی کرد، بلکه بر مبنای اون ساختار و جایگاهی باید جدی کرد. با توجه به اینها من فکر میکنم که اگر توجه داشته باشیم به همین اعلامیه‌ای که معلمان دانای ما دادن در همین به مناسبت اول ماه می توجه بکنیم، اینا به جای که این بحث‌های انتزاعی رو به اصطلاح برجسته بکنن، یه مسئله دیگری رو خیلی قشنگ برجسته کردن. اون عبارت از اینه که اومدن گفتن که اکثریت شاگردان ما بچه‌های کارگران و زحمتکشان هستن، بنابر اینه که و میخوام بگن که نه چه روز معلم رو هم کوچک بکنن، مثلا روز شهادت دکتر خان علی و فلان، بلکه میگه که چون اکثریت عظیم مثلا شاگردان محصل ها متعلق به طبقه کارگر هستن، به زحمت کشان هستن، ما این روز رو به اصلاح چی میکنیم؟ یعنی همسرنوشتی خودشون رو با کارگران و زحمتکشان و تهیدستان کشور اعلام میکنن با این کار. به نظر من واقعا این فرمولاسیونشون جا داره که واقعا آدم احسن بگه که این خیلی قشنگ به اصلاح چی. به جای که به مسائل تئوریک انتزاعی که البته سر جای خودشون هم اونا مهم هستن، ولی اونجا وارد میشن یه مسئله سیاسی و ملموس اجتماعی رو به اصلاح معیار قرار دادن، میگن که روز 12 اردیبهشت روز معلمه، ولی ما روز 11 اردیبهشت میخواهیم جمع بشیم برای اولین باره. و این به خاطر چی؟ چرا شاگردان ما محصلان ما اساسا فرزندان زحمتکشا هستن و خیلی معیار قشنگیه. بنابراین که همسرنوشتی خودشون رو با کارگران اعلام میکنن به صورت عملی، من فکر میکنم که این خودش یک روشنایی قشنگی میتونه به اندازه به بحث اونهایی که مثلا معلم ها را خود بورژوا میتونن بکنن، با هم که درآمد خیلی از معلم ها از خیلی از کارگرها پایین تره، کارگران شاغل و ماهر و فلان. بنابراین که من به نظرم میاد که اون چیزی که ما مطرح کرده ایم و به اصطلاح از لحاظ مارکسیستی هم درست هستش، معلم ها بخشی از کارگرا هستند هستش و مسلم و قطعی است که سازمان یابی اینها قبل از هر چیز روی سازمان یابی کارگران و زحمتکشان اثر خواهد گذاشت، نه روی سازمان یابی نمیدونم خورده بورژوازی و فلان. اصلا سازمان یابی کارگران، زحمتکشان و حتی تهیدستان را شتاب خواهد داد. بنابراین که اگر با این معیارهای سیاسی قبل از هر چیز به اصلاح به قضیه نگاه بکنیم، هم سرنوشتی معلمان بود و به اصلاح سرنوشت مشترک معلمان را با سرنوشت مشترک کارگران، تهیدستان و محرومان کشور قشنگ میشه دید. و اینا خودشون اعلام کردن. به نظر من این نکته خیلی زیبایی که مطرح کردن در ادامهش.
مرسی از این توضیحاتتون. رفیق روبن، با توجه به صحبتهایی که الان رفیق شارونی کرد و ایشون صراحت داد که معلمان رو بخشی از طبقه کارگر میشناسه، اهمیت این بخشای جدید، حالا معلم، پرستار و یا آهنگساز، اهمیتش در چیه و چه شاخصهایی این اهمیت رو به ما نشون میده؟
بله، واقعیت اینه که با توجه به تحولات و تکوین سرمایه‌داری در قرن 20 و در اوایل قرن 21، ما اصولاً بخش‌هایی رو در طبقه کارگر جدید داریم که اینها نقش حیاتی، تعیین کننده و استراتژیک دارن. هوارد بوتفنیک در یک کتابی که در سال 1993 نوشته به نام ناپایداری دائم، عدم یکسانی مزد در تحت شرایط رقابت سرمایه‌داری، میاد این تحولات رو بررسی میکنه و میگه که معلمی و همینطور پرستاران و اصولا پرسنل بهداشت و درمان در دنیای جدید نقشی رو پیدا کردن که طبقه کارگر صنعتی در اوائل قرن 20 داشت. یعنی اینها نقش کلیدی و استراتژیک در جامعه جدید دارن. همینطور اشاره میکنه به بعضی دیگه از متفکران مارکسیست، اینو تکمیل کردم و بخش حمل و نقل شهری، بین شهری و کشوری و همینطور بین المللی رو هم بهش اضافه کردن. ما ما همه اینا رو در همین چند سال اخیر مثلا در بستر پاندمی و همگیری کرونا دیدیم. نقش و اهمیت کادر بهداشت و درمان و پرستاران رو و دیدیم که در سراسر جهان چطور مردم در واقع اونا رو تشویق میکردن، میرفتن، حتی در روزهایی بود که کف میزدن، تشویق میکردن از خونه هاشون در شرایطی که به اوج پاندمی بود. در مورد معلمان که رفیقمون شارگونی اون اوائل اشاره کرد و در مورد اهمیت آموزش در دنیای جدید توضیح داد، از یک کارگر ساده تا یک متخصص کارشناس، اینا همه در واقع محصول این صنعت آموزش، حالا هرچی اسمش رو بخوایم بذاریم، بخش آموزش هستن در دنیای جدید. بدون این ببیشه دنیایی که روز به روز انقلاب تکنولوژیک درش صورت میگیره، بدون اون آموزش ابتدایی و مراحل دیگه آموزش بسیار جامعه نمیتونه به حیات خودش ادامه بده، چرخا نمیتونن به چرخند و اینا. همینطور در ارتباط با حمل و نقل هم همین هستش. شما ببینید الان مثلا در جامعه ممکنه در فلان کشور صنعتی، فلان بخش صنعت در این یا اون استان در واقع اعتصاب کنه و خبرش بیاد در رسانه ها، ولی لوکوموتیو رانان آلمان که حدود 8000 نفر هستن، اتحادیاتشون وقتی که اعتصاب میکنه، تمام حمل و نقل مسافربری بین شهری در آلمان قطع میشه و وقتی که بخش حمل و نقل کالا یا بار در راهان قطع میشه، مثلا بنز، BMW و فولکس واگن دیگه نمیتونن تولید کنن به خاطر همون سیستمی که الان هست، این لین پروداکشن یا تولید لاغر، که اینطوری هست که باید از بخش‌های مختلف جهان قطعات مختلف بیاد بره در کارخانه و اونجا تولید بشه، که اینو ما باز در پاندمی دیدیم کمبود کالاها چطور شد، مردم هجوم می آوردن، حتی کاغذ دستمال توالت هم دوچار کمبود بود، یا در کشورهای خیلی پیشرفته صنعتی ماسک وجود نداشت و الکل و اینا وجود نداشت. همه اینا این بخش های جدید رو در واقع نشون میده که به نظر من این بخش هایی هستن که اهمیت کلیدی و استراتژیک دارن و به همین خاطر هم است که سوالی که تو مطرح کردی که با توجه به این تحولات جدید این بخش ها چه اهمیتی پیدا کردن، اینجا برمیگرده به استراتژی جنبش کارگری. بسیاری از متفکرین چپ مطرح میکنن که بازسازی بعد از فروپاشی سوسیالیسم قرن بیستم و تضعیف همراه اون تضعیف جنبش کارگری، بازسازی جنبش کارگری در سطح هم در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و هم در جاهای دیگه نمیتونه بدون توجه به این بخش‌های استراتژیک به موفقیت برسه و این بخش‌های چنان بخش‌های کلیدی هستند که بدون اون دیگه جامعه جدید نمیتونه به حیات خودش ادامه بده و بنابراین اینجاست که اون مواضع استراتژیک جنبش کارگری روشن میشه که کجاها جنبش کارگری باید اهمیت براش قائل بشه و در واقع برای سازماندهیش طرح داشته باشه و تلاش کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید از رفیق شالگونه بپرسم که تشکل سندیکایی که منافع بیواسطه و مطالباتی بخش‌های مختلف طبقه کارگر رو مبنای تشکل و مبارزه قرار میده، برای اینکه خودش دچار تقسیم طبقه کارگر به اجزای مختلف نشه و بتونه طبقه کارگر رو به مثابه یه طبقه وارد صحنه بکنه، چه درخواست‌های عمومی رو باید توی پلتفرم مطالباتیش قرار بده؟ امیدوارم که سوالم روشن باشه.
والا من در قبل از اینکه این سوال شما را جواب بدم، یه نکته رو در تکمیل حرفهای خیلی روشنگر روبن اضافه میکنم که در رابطه با مسئله ساختار امروزی اقتصاد در قالب کشور، تقریبا اکثریت قاطع کشور، در واقع بخش خدمات همه جا بیشتر از، یعنی خیلی بیشتر از بخش صنعت و کشاورزی است. توجه دارید حتی در چین که مثلا حالا در دنیای امروز کارگاه جهانه، مثلا بخش خدمات هم اونجا هم با بالاتر چیز رو داره. اینو توجه به این خاطر که اونهایی که در بخش خدمات کار میکنن، خیلی هاشون مزد و حقوق بگیران و اینها هستند و اینها، نه که مثلا زنید، نه که همهشون به اسلام کارگرند و فلان و اینا، ولی خیلی توجه باید کرد به این ماجرا که اصلا بخش خدمات در دنیای امروز در واقع نفس اقتصاد در اونجا میزنه، قلب اقتصاد در بخش خدمات میزنه، رنج و یکی بخش ها مهم نیستن، خیلی مهمه. اما برگردم به این که تشکل سندیکایی چه هستش، چه بزنا چه چیزهایی باید باشه که بزنا بتونه متحد کننده باشه. اولی ماجرا اینه که تشکل اتحادیه‌ای در سطح اقتصادی و به صورت مستقیم، مبارزات مستقیم، مطالبات مستقیم کارگران و زحمتکشان در مقابل سرمایه دیگه ها مثلا در چیز، و شاخه هایی از تشکل هستن که مثلا کارکنان بزرگی رو جمع کردن، مثلا کارخانه های بزرگ. شاخه هایی هستن که تشکل به اصطلاح واحد های کوچکی هستن و اینها. آیا اینها میتونن به اصطلاح یکی باشن یا نه؟ این مسئله به این خاطر مهمه که بعضی ها چون کارگاه های کارخانه ها یا محله های کار بزرگ به اصطلاح پر اهمیت وجود داره، کارگاه های کوچک رو خیلی کم اهمیت تلقی میکنن، و حالون که کارگاه های کوچک به اصطلاح واحد های اقتصادی کوچک هم جمعیت خیلی زیادی را در خودشون جا میدن، حتی شرایط کارگران در اونجا شکننده تر تا واحد های بزرگ. و اینها مثلا فرض کنید که یک کارخانه فولاد مثلا بزرگ رو در نظر بگیرید که یک به اصطلاح بخش زیادی کارگر داره، یا یکی مثلا اینه که کفباش هایی که مثلا با دست و اینها در خود کشور ما مثلا در واحد های کوچک مثلا کفباشی میکردن و فلان و اینا پراکنده هستن. یعنی بعضی ها فکر میکنن که چون سندیکا وجود به اصطلاح چیزه، برای این که به اصطلاح اثر گذار باشه حتما باید در واحدهای بزرگ باشه، و همچه این درست نیست. خیلی از کارکنان خیلی از واحدهای اقتصادی هستن که در واحدهای کوچک کار میکنن، مثلا شاگرد دکون هست در جای دیگه مثلا پادویی میکنه، در خیلی جاها هستن که اصلا یک کارفرمای واحد ندارن. اینها طبیعیه که سندیکایی که درشون درست میشه سندیکای که بخشهای مختلف، کارکنان بخشهای مختلف رو در خود جمع میکنه و مثلا یک تشکلی رو به وجود میاره که در کارگاه نیست. بنابراین اونهایی که مثلا فکر میکنن که حتما باید اتحادیه یا سندیکا طوری باید باشه که کنترل به اصطلاح اون دستگاه رو در به اصطلاح در دست بگیره، این اشتباه بزرگیه. بخش بزرگی از شاخه های اقتصادی وجود دارن که اصلا اونقدر بزرگ نیستن که بشود در خود واحد تولید نمیدونم شورا درست کرد یا نشست درست کرد مثلا کنترل اونجا را مثلا در اصلاح به عهده گرفت و اینها چنین چیزهایی بودون. حتی مثلا مسئله آموزش رو در نظر بگیرید، مثلا مدارس محل کار معلم هاست دیگه. معلم ها البته به چیز ویژه ای دارن، چون آموزش یه چیز عمومیه، از بالا در واقع یک به هم پیوستگی وجود داره. ولی یادم باشه که مدارس مختلف پراکنده هستن، مثلا معلم های این مدرسه با معلم های اون مدرسه ممکنه تا آشنایی نداشته باشن. ولی این دلیل نمیشه که به اصطلاح تشکل اتحادیه‌ای مثلا در یه جای نمیدونم شورایی باشه فلان باشه یا به اصطلاح در خود واحد تولید باشه، در واحد کار باشه و اینها. اینو برای این میگم که چون خیلی در چپ ایران مسئله است که اتحادیه رو در مقابل شورای به اصطلاح کارخانه و فلان بیزارن و اینها، این اشتباه بزرگیه. شورا اولا حالا باید دید که در جای دیگه باید میشه بحث کرد و اینها جایا در کجا و در چه شرایطی مثلا شورا میشه درست کرد و مفید میتونه باشه، در کجاها نمیتونه مفید باشه. ولی یه مسئله ای هستش اتحادیه که کارگران رو متحد بکنه در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران در شاخه های مختلف اقتصاد بسنا چیزهای مختلفی پیدا میکنه. و مبارزه رو اگر در سطح اقتصادی قبول بکنیم که مبارزات اقتصادی مسائل مشخصی که به اصطلاح کارکنان هر شاخه ای از اقتصاد باش روبرو هستند اگر اهمیت داشته باشه، بایستی به اصطلاح به این مسئله توجه داشته باشیم که خود به اصطلاح منافع مشترک کارکنان اون منطقه میتونه کمک بزرگی باشه به اصطلاح برای متحد کردن اونها در مقابل کارفرما. البته برای اینکه به اصطلاح تشکل اتحادیه‌ای بتونه به اصطلاح اثرگذار باشه، بایستی خب مسلمان یه نوعی همگونی وجود داشته باشه در بین کارکنانی که در یک اتحادیه جمع شدن، مثلا اتحادیه کارکنان فروشگاه‌های مثلا عمومی، مثلا کارکنان مثلا کارخانه هایی که مثلا به اصطلاح محصولات صنعتی بیرون میدن، کارکنان به اصطلاح شاخه هایی که مثلا همین که صحبتش بود پاکبانان و اینها. خب طبیعیه که اینها باعث این مسائل مشترکی داشته باشن که بتونن برای فرموله کردن و به اصطلاح جمع و جور کردن اون مسائل و طرح اونها و متحد شدن حول اونها بایستی مسائل خودشون رو داشته باشن. مبارزه به اصطلاح اتحادیه‌ای اساسا مبارزه اقتصادیه، ولی به معنای نیست که فقط حقوق اینها رو در نظر بگیره، بلکه شرایط کار به اصطلاح شرایط استراحت، شرایط امتیازاتی که باید به کارگرها ببندن و به اصطلاح چگونه به اصطلاح درجه بندی کارگران اتفاق بیفته، چطور برخورد بشه با کارگران و اینها، چطور کارفرماها به اصطلاح در مقابل کارگران به اصطلاح پیشروی نتونن بکنند و اینها، همه اینها مسائلی هستن که در به اصطلاح چیز اتفاق میفته. در جایی که مثلا اتحادیه وجود نداره ممکنه یه چیزهایی به وجود بیاد که ظاهرن خیلی انقلابی تره، مثلا کمیسیون های کارگری که در دوره فرانکو در اسپانیا به وجود اومد، ظاهرن در خود کارخانه، البته کارخانه های نسبتا بزرگی ها، کارگاه های بزرگ اینا اتفاق میفته، ولی ضرورتا انقلابی تر از اتحادیه نبود. مثلا توجه داشته باشید که بعضی از شاخه های اقتصاد هست که اصلا همه رو در یک زیره سقف نمیشه جمع کرد. بنابراین اتحادیه خانه‌ها اتحادیه کارکنان واحدهای بسیار پراکنده هستش. چنین چیزی نه که به گذشته تعلق داره، یعنی در دوره صنعتی شدن فقط مثلا در دوره ابتدایی و فلان اینطوری بوده، حالا مسئله این مسائل مطرح هستن و بنابراین به نظر من مسائل اتحادیه تمام مسائل کارکنان یک رشته اقتصادی رو که به اصطلاح همگونی دارن با همدیگه به اصطلاح اونها رو چگونه مطرح میکنند و چطوری پیش میبرن، این اتحادیه معینی رو به وجود میاره. به اتحادیه هایی که در مجاورت همدیگه هستن میتونن با همدیگه متحد بشن. میدونیم که مثلا اتحادیه هایی هستن که به اصطلاح در کنار اتحادیه های دیگر یک فدراسیون بزرگتری رو تشکیل میدن و حتی اون فدراسیون های کنفدراسیون کارگری اونا چطوری میشه مسائل مشخص رو به مسائل عمومی کارگران به اصطلاح پیوند زد، ضرورتا نبایستی باعث بشه که ما به اصطلاح اون مشخصات هر اتحادیه رو نادیده بگیر. اینها مسائلی هستن که البته به تفصیل و با دقت بیشتر بایستی صحبت کرد که فرصت جداگانه میخواد که اینو در با توجه به تجربه‌ای که جنبش کارگری داره میشه این رو پیش برداریم.
خیلی ممنونم. مسلما ما راجع به این مسائل سعی میکنیم در برنامه آینده حتما صحبت بکنیم، ولی در مورد همین وحدت در خواستای کارگران اجازه بدید از رفیق روبن بپرسم که در جنبش مطالباتی کشورمون نقش این عوامل وحدت بخش کل طبقه کارگر رو شما چطوری میبینید یا چطوری ارزیابی میکنید؟
بله، رفیق شارگونی در ارتباط با جنبش مطالباتی روی یک نکته خیلی مهم انگوش گذاشت که من از اونجا این بحث رو روش تاکید میکنم و اون درخواستای عمومی است که بخش‌های مختلف طبقه کارگر و بخش‌های مختلف مزد حقوق بگیران رو صرف نظر از ویژگی‌های مشخص رشته کار، شغل و شرایط مشخصی که اونا درش قرار دارن بر فراز و در ورای اونها با هم متحد میکنه. چون ما بدونیم که جنبش سندیکایی خب خیلی اهمیت داره. جنبش سندیکایی جنبشی روی درخواستای بیواسطه اول از اینجا شروع میشه، از درخواستای بیواسطه هر وقت شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. مثلا کارگران ایران در مثلا اشاره کردیم، کارگران پیمانی نفت درخواست اصلیشون 10-20 بود، یعنی 20 روز کار 10 روز استراحت، این در رأس مطالباتشون قرار داشت. هفت تپه و هپکو و دیگران مخالفت با خصوصی سازی هست، اون چیزی که در رأسشون قرار داره. معلمان رتبه بندیه، بعد هم بازنشستگان همسان سازیه، همینطور ادامه داره. بخشایی که من اشاره کردم مثلا الغای شرکت‌های پیمانیه، استخدام رسمیه، اینا درخواست‌های مشخصیه که اون بخشا رو متحد می‌کنه. ولی طبقه کارگر چطور می‌تونه به عنوان طبقه متحد بشه موقعی که بره بر فراز این درخواست‌های مشخص و به عنوان طبقه کارگر درخواست‌هایی رو در دستور کار تشکل خودش بذاره که کل طبقه رو با هم متحد می‌کنه؟ و اینها مثلا از جمله و مهمترینشون نظام تأمین اجتماعیه، یعنی آموزش رایگان، بهداشت و درمان با کیفیت و همگانی، مسکن اجتماعی و سایر خدمات در واقع تامین اجتماعی، اون در واقع پوشش بزرگیه که طبقه کارگر رو به عنوان یک طبقه میتونه متحد کنه و از ویژگی‌های مشخص صنفی و سندیکایی طبقه کارگر رو در بیاره به صورت یک طبقه با درخواست‌های طبقاتی وارد صحنه کنه. از این نظر خب خیلی مهمه این درخواست‌ها. ما این درخواست‌ها رو در سالیان اخیر در پلتفرم‌های جنبش کارگری می‌بینیم. مثلا معلمان کالازدایی از آموزش رو مطرح کردن، آموزش رایگان رو مطرح کردن و تاکید کردن که چون اکثر دانش آموزان از فرزندان کارگران هستن، وقتی که آموزش پولی بشه و تحت عنوان تقلبی غیر انتفاعی در حقیقت مدارس خصوصی و انتفاعی بشه، یعنی دست به جیب کارگر میره، یعنی حقوق کارگر، مزد کارگر به خاطر پرداخت در واقع شهریه و هزینه تحصیلی کاهش پیدا میکنه. یا مثلا آموزش یا بهداشت و درمان، می‌بینیم بهداشت و درمان هزینه هاش الان کمرشکنه، یعنی کارگری که مریض بشه، مرض جدی پیدا کنه، احتیاج به معالجات یکم پیشرفته داشته باشه، یعنی ورشکست میشه، تمام ذخیرش از بین میره، باید بره زیر قرض و این تیپ چیزا. پس اینا اون چیزاییست که اون تامین اجتماعی، اون ساروجیه که طبقه کارگر رو با هم متحد میکنه و طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر میتونه اون موقع در واقع وارد صحنه بشه. و اون چیزی که رفیق نصر رو شما سوال کردی، بله یک موردش هست، مثلا الان در پلتفرمی که برای این اول مهمه داده آموزش رایگان، ولی مثلا بهداشت و درمان رایگان با کیفیت و عمومی مثلا قایب جاش. اون نوع سندیکایی که و تشکلی که اعلامیه دادن گفتن بهداشت و درمان برای کارگران و برای بیکاران اینطوری، در حالی که اینجاست که طبقه کارگر همونطور که مانیفست میگه میتونه نماد ملت و عموم مردم باشه، جاییست که این درخواستا خصلت شهروندی پیدا کنه، یعنی هر شهروند ایران باید بهداشت و درمان با کیفیت و همگانی داشته باشه، آموزش با کیفیت و رایگان در همه سطوح داشته باشه. اینا بنابراین خیلی نقش و اهمیت کلیدی داره که باید تلاش بشه که در اون پلتفرم ها یا در اون مطالبات ما به این سمت بریم که سمتیست که واقعا طبقه کارگر رو به سنجه رهایی کل جامعه مبدل میکنه.
مرسی از این توضیحات که خیلی از نکات تاریک رو روشن کرد. من میخوام برگردم سوال آخر این بخش از برنامه رو از رفیق شالگونی بپرسم. ببینید، شما اشاره کردید که سندیکا بیشتر خواستای اقتصادی رو در بر میگیره. در اعلامیه سازمان راه کارگر که به مناسبت اول ماه می امسال صادر شده، اگر تأمل کنید من چند خطیشو بخونم، میگه که ما آنچه طبقه کارگر را میتواند به عنوان یک طبقه صاحب حق و تأثیرگذار بر تحولات اجتماعی به میدان اقدامات بزرگ وارد کند تا مهر خود را بر حوادث جاری و آتی بزند، نه فقط تشکل‌های صنفی و مطالباتی، بلکه حرکت پیشگامان طبقه به سوی ایجاد ظرف سیاسی مناسب برای شرکت در تحولات سیاسی جامعه است. این ظرف سیاسی چیه رفیق شالگونی؟ البته خب درسته که نمیگه که خود طبقه کارگر، ولی میگه پیشگامان طبقه کارگر به سوی ایجاد ظرف سیاسی. آیا این پیشگامان با خود طبقه کارگر در رابطه هستن، با این سندیکاها در رابطه هستن، یا اینکه سندیکاها اون پیشگامان رو به وجود میاره؟ در مجموع، چون که در صحبت‌های قبلی ما ظرف سیاسی نداشتیم، سوال من اینه که این رو روشن کنید که به چه معناست اینجا؟
مسئله ای که هستش عبارت از اینه که هرقدر که تأکید میکنیم روی مبارزات اقتصادی برای بهبود شرایط مستقیم زندگی و اینها، واقعیت اینه که در سطح ساختارهای سیاسی، قدرت سیاسی و مخصوصا دولت اگر طبقه کارگر نتونه به اصطلاح اقتدار داشته باشه، قضیه حل نخواهد شد. واقعیت ماجرا اینه که در کشورهایی که مثلا حتی خیلی ثروتمند هستن، اگر به اصطلاح ساختارهای سیاسی یه طوریه که امکان مداخله کارگران رو در به اصطلاح جهتگیری های جامعه نمیده، خب طبیعیه که کارگران همچنان در ممکنه امروز پیشروی کنن، فردا عقب نشینی خواهند کرد. اینا میدونیم که مبارزات کارگری توی نبوده که همیشه در حال پیشروی بوده باشه، عقب رانده شده، پیش رفته، همونطور که در صحبت‌های قبلی رفیق رو بنشته اشاره کرد و فلان اینا، که مثلا شیلی یه روزی به اصطلاح آزمایشگاهی بود برای تولد نئولیبرالیسم، حالا شیلی جایی میشه برای دفن نئولیبرالیسم و اینا. مثلا خب حالا در جاهای مختلف هم اینطوریه. آمریکا مثلا ثروتمندترین، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست، بزرگترین به اصطلاح قدرت اقتصادی جهان به عنوان تک کشور و فلان، ولی توجه داشته باشید که خیلی از مسائل هستن که اصلا حق حیات حتی اقتصادی مردم در اونجا پذیرفته شده نیست. مثلا همین راجع به تامین اجتماعی صحبت میکردیم که روبن مطرح کرد که مثلا در همین اعلامیه های این ماه می و فلان راجع به مبابزلا مسائل تبزلا آموزش رایگان اینا صحبت شده و بهداشت صحبت نشده. یه مسائل دیگری هم هستش که مسئله مسکن، میدونی که چقدر مسئله مهمیه؟ یعنی به عبارت دیگر مسائلی هستن که واقعا بدون اونها واقعا اصلا زندگی برای اکثریت زحمت کش جامعه امکان ناپذیره. ولی همه اینها رو در یک به اصطلاح مجموعه بزرگ به وجود آوردن، خواه ناخواه بدون دستاندازی به ساختار قدرت سیاسی و بدون جابجا کردن قدرت سیاسی و رهبری اون به دست زحمت کشان امکان ناپذیره چه چیزی. بنابراینه که همونطوری که مارکسیستا مبارزه اقتصادی رو به عنوان یک سطح مستقل و ضروری جنبش طبقاتی زحمتکشان و کارگران میپذیرن و روش تاکید میکنن، همون اندازه مبارزه سیاسی و سطح سیاسی به اصطلاح مبارزه را هم به عنوان یک سطح ضروری به اصطلاح مطرح میکنن. توجه داشته باشید این حرف انگلس دیگه که لااقل لااقل سه سطح مستقل و ضروری در مبارزه طبقاتی رو یادآوری میکنه. یکی سطح مبارزه اقتصادیست که اون مبارزه تلاشا از اونجا شروع میشه، سطح مبارزه سیاسیست و سطح مبارزه فکری ایدئولوژیکه اصلا. یعنی ساختارهایی هستن که اصلا در واقع کارگران رو سر می دوونن و براشون فکرهای ارتجاعی مثلا تزریق می کنند و اینها. اونا هم خیلی مهمه، یعنی مبارزه فکری، مبارزه فرهنگی خودش یه سطح دیگریه، اون هم بسیار بسیار ضروری و حیاتیه. بنابراینه که در اون چیزی که بر اعلامی اشاره کردید میخواد بگه که فقط با مبارزه اقتصادی کاری از پیش نخواهد رفت. حتی اگر موفقیت هایی به وجود بیاد، این موفقیت ها به اصطلاح موقتی خواهد بود که میتونه در کشاکش های بعدی کاملا به عقبگرد تبدیل بشه. بنابراین که مبارزه بایستی در سطح سیاسی اتفاق بیفته. مسلم هم هست که در همه این سطوح شرکت کنندگان همهشون به اصطلاح همه کارگران نخواهند بود. حتی در مبارزه اقتصادی اینطوری نیست که همه کارگران عضو اتحادیه بشن. مثلا از مبارزه اقتصادی فعالانه شرکت بکنن، مثلا آنهایی که در حال حاضر حتی در کشورهایی که دموکراسی وجود داره در مبارزات اقتصادی و در اتحادیه های به اصطلاح از تشکل های اقتصادی شرکت میکنن، چند درصد کارگرها هستن؟ میدونی که مثلا شرکت های بزرگ مثلا اقتصادی حالا هستن در آگر. مثلا در نظر بگید آمازون، همین الان یه دعواست دیگه که در آمازون که مثلا اینا میخوان اتحادیه درست بکنن و اونا میخوان اتحادیه رو جلوشو بگیرن. توجه داشته باشید در آمریکا نمیخوان اتحادیه به وجود بیاد، در آمازون که شرکت عظیمیه که حالا در همه جای دنیا وزلا امکانات و اینها داره، نمیذارن اتحادیه درست بشه. توجه داشته باشید اگه اینطوری هستش در سطح دیگری بایستی به سطح سیاسی عروج بکنه. کارگران در سطح حتی اقتصادی همهشون، همه کارگران یک رشته در اون فعالیت منظم شرکت نمی کنند، ضرورتا اینطوری نیست. در سطح سیاسی این تعدادشون کمتر میشه و در سطح فکری بسیار کمتر از اون میشه حتی. بنابراین خیلی مهمه که توجه بکنیم که در کدوم سطح به اصطلاح داریم صحبت می کنیم و در اونجا چه کسانی، چه بخشی از طبقه کارگر میتونن فعالتر شرکت بکنن. مثلا در سطح سیاسی مسلمه که سازمانیابی حزبی، سازمانیابی که موضوعش اصلا مداخله در ساختارهای سیاسی و دولتی و اینهاست، مسئله خیلی حیاتیه. فقط با اتحادیه درست کردن و اینها چیزی پیش نخواهد رفت. بدون دستاندازی به ساختارهای قدرت سیاسی طبقه کارگر نخواهد تونست به چیزی دست بیابه، حتی اگر دموکراسی وجود داشته باشه. من یادم افتاد که به یه نکته که جان کنت گالبرایت، یکی از اون اقتصاددانهای آمریکایی خیلی برجسته بود که در پاپیولاریزه کردن به اصطلاح مفاهیم اقتصادی و فلان خیلی توانایی داشت و اینها، در رابطه با کشورهای سوسیالیستی موجود و اینها میگفت که خب در اونجاها دموکراسی نیست و فلان و اینها، منتها میگفت انصاف باید بدیم که اینها چطوری دوام آوردن و فلان. میگفت اونها 5 سوبسید رو میدن به مردم. در آمریکا این 5 سوبسید وجود نداره. ما باید بتونیم این 5 سوبسید رو در واقع در بزلاف به مردم بدیم و اینها. ضمناً هم کنزی بود، یه اقتصاددان کنزی بود، طرفدار سرمایه‌داری هم بود ها، ولی یه نوع سوسیال دموکراسی به زبان اروپایی اگه بگید بود و اینها. میگفت که بایستی اون سوبسید ها، مثلا مگر میشه بدون تأمین مسکن آینده‌ای داشته باشن کارگران؟ نه. بدون بهداشت آیا این چند چیزی وجود داره؟ و حتی بدون اینکه مداخله بکنن در مسائل سیاسی میتونند آیا چیزهای دیگری رو پیش ببرن؟ مسائل فکری، مسائل فرهنگی که اینها آیا امکان، مثلا همین الان مسئله نژادی مثلا در آمریکا مسئله داغ شده دیگه، که از زمانی که مثلا جان سیاهان مهم است مطرح شده و اینها، در کشوری که واقعا بردهداری وجود داشته در عصر جدید، در عصر بعد در 500 سال گذشته، و بردهداری به روم باستان تعلق نداره. در واقع بردگانی که در دوره جدید به وجود اومد کمتر از بردهداری دوره باستان نبود اصلا. و هنوزم که هنوزه بعضی از اون به اصطلاح چیزهای نتایج بردهداری رو هنوزم هنوزه که در آمریکا تبلیغ میکنن. چطور میشه مبارزه کرد برای در هم شکستن این؟ مسلمه که بدون مبارزه در سطوح سیاسی، در سطوح فرهنگی و به اصطلاح فکری و اینها امکان پذیر نیست. و همه اونهایی که در سطوح اقتصادی مبارزه می کنن ضرورتا در سطوح فرهنگی همونها نخواهند. بنابراین ضرورت احزاب سیاسی، احزابی که از سوسیالیسم دفاع می کنن، از دارن ساختارهایی رو برای سازمانیابی و تجدید سازمانیابی جامعه و در هم شکستن دستگاه‌های بهره‌کشی و سرکوب و اینها به اصطلاح مطرح می‌کنند و مبارزه می‌کنند، اینها فقط با مسائل اقتصادی حل و فصل نخواهد شد. همه کارگران ممکنه اینها رو در نیابند، نه اینکه شعورش رو ندارند. یه بخشی از کارگران مثلا توجه داشته باشه که مانیفست چه چیزی رو میگفت، گفت فرق کمونیست‌ها با بقیه کارگرها چه هستش؟ میگفت که اینها نمیخوان یه دسته جداگانه درست بکنن، میخوان که، ولی دو تا فرق میشماره که خیلی مهمه. یک، منافع کل طبقه رو در نظر میگیرن. دو، مسیر راه پیمایی رو سعی میکنن که در ذهنیت توده کارگر به اصلاح نشون بدن و فلان. این خیلی مسئله مهمه. آیا همه در این شرکت خواهند کرد؟ این ساده لوحیه که فکر کنیم که همه کارگرا که مخصوصا در فرهنگ سرمایه‌داری که بهره کشی مجال و فرصت نمیده برای کارگران و زحمتکشان و تولیدستان که به قول لنین وقت اضافی داشته باشند که تا اینکه به وسایل برسن، یعنی همه چیزها رو از طریق اتحادیه یا مثلا مبارزه اقتصادی یا شرکت همه کارگران به دست آورد.
خیلی ممنونم از صحبتاتون. از اونجایی که به پایان وقت معمولمون داریم میرسیم، من هم از رفیق اوبن مارکاریان و هم محمد رضا شالگونی برای وقتی که گذاشتن و مسائلی رو که توضیح دادن و روشن کردن تشکر میکنم. امیدوارم که مجدداً ما بتونیم راجع به این نوع مسائل و مسائل شبیه این شما دو تا رفیق عزیز رو در برنامه خودمون داشته باشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.